رادیو سوینا تقدیم میکنه. این آوای طبیعت. این آوای دریاست. این آوای باران. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
روزه یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز رو پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. زندگی بهتر بشه هر روز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود و سلام بی پایان بر شما مخاطبان رادیو سوینا. خیلی خوشحالم که ما رو میشنوید. من اشکان آذرماسوله هستم و افتخار دارم در طول زمانی که در پیش داریم که نمیدونم چقدره، یک ساعت و خورده ای همراه شما باشم با برنامه آوای تلاش. امیدوارم در این هوای زمستانی که هر روزش یه شکله، یه روزش قشنگ زمستونه، یه روزش پاییزه، یه روزش بهاره و حالا به تابستون نمیرسه خوشبختانه، ولی امیدوارم که کانون دلهاتون و کانون گرم خانوادتون و خانتون گرم باشه این هوای مرداد جنوب. شما رادیو سوینا رو میشنوید. آوای تلاش یکی از برنامه هایی که خب به طور هفتگی از رادیو سوینا پخش میشه و در هر برنامه ما یک مهمون خوب و درجه یک رو دعوت میکنیم تا یه ذره با هم بشینیم گپ بزنیم.
دل خوشم با غزلی تازه، همینم کافیست. تو مرا باز رساندی به یقینم، کافیست همینم کافیست. آنم بیشتر از این چه بخواهم از تو، گاه گاهی که کنارت بنشینم، کافیست همینم کافیست.
اگر این شکلی که گفتم بخواین محاسبه کنین، آوای تلاش میشه یه محفله صمیمی برای گپ و گفت دو سه تا از مردم جامعه، دو سه نوع تفکر از تفکرات موجود در جامعه و میتونیم با هم تبادل نظر، تبادل فکر و تبادل رأی و آراء بکنیم.
دیگه دل دل نکنیم، دل مگه دل میشه؟ تو نباشی جای خون تو دلم آتیشه. دیگه بس کن روی قلبم بزاد از ساتو، منم عاشق تر یا تو. دیگه هرچی تو بگی، هرچی دلت میگه، بیا ثابت کنیم این عشقو به هم دیگه. بیا بس کن دیگه، وقت شده دوتامو بزنیم تو بارو.
www.sevinagroup.com آدرس وبسایت اینترنتی سوینا هستش که یکی از بخش‌های مهم این وبسایت رادیو اینترنتی سوینا هستش که توضیحی که باید بدم اینه که در زمانی که برنامه‌ای در دستور پخش باشه از سوی رادیو سوینا، یه دکمه پلی هستش روی صفحه مربوط به رادیو سوینا که شما اون دکمه پلی رو اگر بزنید، برنامه در حال پخش براتون شروع میشه به پخش شدن.
چی میشه بگی که دل تنگیات باز دوباره تو رو داره میکشه بخونه؟ چی میشه بگی که دل تنگ شده واسه دیوونه بازی ها نگی تو دلت میمونه؟ ای وای از دلم، اگه اصلا بی خبر باشه هیچ کسی جز خودت نمیتونه تو دلم جاشه. ای وای از دلم، اگه اصلا بی خبر باشه هیچ کسی جز خودت نمیتونه تو دلم جاشه.
آوای تداش کارش اینه که الگوسازی بکنه و از طریق گفتگوهایی که انجام میدیم هر هفته با مهمونامون، میخواییم راه و رسم موفقیت رو به نوعی بهتون حالا نشون بدیم یا یادآوری کنیم یا ترسیم بکنیم، هرچی که خودتون دوست دارید اسمشو بذارید. ولی یه نکته مهم این وسط هست و اونم اینه که راه و رسم موفقیتی که در این برنامه براتون ترسیم میکنیم یه مشخصه مهم داره و اونم اینه که کسانی که این راه و رسم رو پیمودن اصولا زندگیشون طوری بوده که محدودیت‌های بسیاری داشته و کمبودها و کم توجهی‌ها و کم امکاناتی‌های فراوانی رو تجربه کرده. ببین برای اینکه قافیه رو حفظ بکنم چجوری دست می‌برم تو واژگان زبان فارسی.
ای دل 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 نکن، کار خودتو مشکل نکن، خط دلو باطل نکن، ای بی مروت حکمان حالت بده، بارم عادت نده، کل کل کنیم با روزگار عاشقی، اصلا زوره باید برگردی، چه جونی بی من سر کردی، بپرس از این و اون حال من بی تو، اگه نباشی آشون کردی بونه میشم، کلیه بی خونه میشم، بس تموم کن بچه بازی تو.
مهمون امروزمونم مثل همه 11 آوای تلاش گذشته که امروزم 12 میشه، یک دوست عزیز نابینا هستش که میتونه خیلی تجارب جذابی براتون نقل بکنه از زندگی خودش، تجاربی که شاید فکر کنید چون از زندگی خودشه حتما شخصیه، ولی نه، شخصی نیست، میتونه خیلی جنبه عمومی داشته باشه و خیلی جنبه مثبت و تأثیرگذار و آموزنده ای هم داشته باشه.
مثل هیچ آمدن اینطور که می آیست، مثل تو هیچ کس اینقدر تماشایی نیست، باز از خنده تو شب آشوب رسید، از تو اونقدر که خوبی فقط خوب رسید، من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست.
خب بریم سراغ گفتگوی برنامه امروزمون. گفتگوی امروزمون یه کمی متفاوته، به خاطر اینکه در هر بخش من یه تیکه کوتاهی براتون پخش میکنم و بعد میایم گفتگو میکنیم. مهمون برنامه امروزمون رو براتون معرفی میکنم. مهمان گرانقدری داریم در داخل استودیو، سرکار خانوم فاطمه جوادیان.
رادیو سوینا یه رادیوی اینترنتیه. آوای تلاش در رادیو سوینا. گفتگو با نابینایان نخبه. آیا شما یک نابینای نخبه اید؟ حتما به زودی در آوای تلاش خواهید بود. گفتگو با نابینایان نخبه، آوای تلاش.
به نام حضرت دوست. از وقتی که خودم را شناختم، یا مرا به صورت مستقیم به وسیله تناب یا پارچه‌ای بلند به ذریح امامزاده‌ای متصل کرده بودند، و یا در زمانی که اتصال در مکان مقدس امکان پذیر نبود، از راه‌های غیر مستقیم این عمل انجام می‌شد. به این صورت که همیشه دست‌ها و گردنم به وسیله یک نوار پارچه‌ای سبز رنگ احاطه می‌گردید. حالا وظیفه این نوار چه بود؟ من هم به درستی هیچ وقت نفهمیدم. فقط این را می‌دانم که در آن زمانها یکی از بزرگترین آرزوهایم این بود که از قید این بندها رها شوم. کاش موضوع به همینجا ختم می شد. در این سفرها من به خاطر ضعفی که در بیناییم داشتم بیشتر دچار آسیب دیدگی می شدم. جالب اینجاست که اگر پایم به سنگی نکتیز می خورد و یا در حوض پر آبی می افتادم و یا هر بلای دیگری هم که به سرم می آمد، همه خدا را شکر می کردند و با خوشحالی وصف ناپذیری به من می گفتند این بار دیگر حاجت روا شدم. و من هم سرمست از این که قرار است با چشمهایی بینا به خانه برگردم، آن نشانهای افتخار را به دیگران نشان می دادم. بالاخره وقتی دیدند که نظر و نیاز به تنهایی کافی نیست، این بود که از پزشکان مدد خواستند. بیمارستان، عملهای جراحی، پانسمان، سوزن، فریادهای دلخراش کودکانه و صدای خفیف گریه های مادری که تا همیشه ادامه داشت.
مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم، مادرم جانم فدای چهره معصوم تو. هرچه میخواهی بگو، من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم.
خب خانم جوادیان سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدین و حضورتون برای ما بسیار بسیار ارزشمند.
سلام میکنم به شما آقای آذرمسئول عوامل سوینا، عوامل رادیو سوینا، و شما شنونده عزیز رادیو سوینا و برنامه آوای تلاش.
سرکار خانم فاطمه جوادیان از نابینایان درجه یک و کار درست کشورمون که یه جورایی همشهری هم هستیم با هم، درسته؟
بله.
از کجا تشریف آوردین؟
من از شهر رشت.
اولین مهمان آوای تلاش هستند که از جایی بجز تهران تشریف میارن. هی دارم فکر میکنم که یه وقت اشتباه نگفته باشم، آرش آقایی رو فقط داشتیم که اصفهانی بود که اونم خب خودش ساکن تهران بود. من یه ذره این مقدمه هر رو گفتم که به تأخیر بندازم سوالمو، ولی خب دیگه الان باید سوال رو بپرسم. سنتون رو میتونیم بپرسیم یا نه؟
بله خواهش میکنم.
خب بفرمایید.
من متولد 1357 هستم.
ماشاءالله.
استان گیلان به دنیا آمدم، در یک منطقه کوهستانی به نام دیلمان.
به به.
بله. بعد دوران تحصیلم رو در تهران گذروندم تا پایان کارشناسی و به شهر رشت مهاجرت کردم و الان تقریبا چیزی حدود 16 ساله که ساکن شهر زیبای رشت هستم.
چه ماهی چه روزی به دنیا اومدین؟ چون ما اینجا مورد داشتیم، مهمون داشتیم که روز تولدش اومده اینجا، مثلا یه دفعه تولد گرفتیم و اینا.
بله، من 30 شهریور به دنیا اومدم.
خب نه خیلی فاصله داریم.
بله.
حتی اگه عقب هم بیام، دنده عقب هم بیام، آره
از هر طرف فاصله است.
از هر طرف فاصله است. در مورد نابیناییتون بپرسم، شما الان نابینای مطلق هستین درسته یا همون به یک به اصطلاح خودمون؟
ما اخیراً یک برنامه داشتیم آموزشی، یک برنامه تامین مدرسی بود، یاد گرفتیم اونجا که به نابیناهایی مثل من میگن نابینای قانونی.
نابینا یا قانونی؟
بله، یا لیگالی بلایند، یعنی نابینایانی که بله، یعنی نابینایی که توتال بلایند نیست، یعنی مطلق نیست، ولی بیناییش کاربردی نداره به صورت نور و
سایه. علیه زنی رو توضیح بدین کلن مفهوماشو برای مخاطبامون.
بله، افراد نابینا چند بخش هستند. یه سری توتالی بلایند هستند که نابینای مطلق هستند و هیچ درک نوری ندارن، کاملا نابینا هستند. یه عده هستند که نابینای قانونی هستند، یعنی لیگالی بلایند، درک از نور و سایه دارن، منتها نمیتونن از بیناییشون، از این درکی که از نور و سایه دارن، برای آموزش یا برای عبور و مرور تردد به خوبی استفاده کنن.
آره من فهمیدم، دقیقا منم همین شکلیه.
شما پس لیگالی بلایند هستم.
بله.
منم لیگالی بلایند هستم.
نابینای شما از بدو تولد براتون حادث شده یا اینکه؟
بله، من از بدو تولد نابینا بودم.
با توجه به تصوراتی که خب رایج بود در زمان به دنیا آمدن شما، واکنش خانوادتون نسبت به نابینایی شما چی بود؟
بله خب خانواده ها وقتی میبینن که بچه دوچاری مشکل خاصی هست، خب قطعا خیلی ناراحت میشن. خانواده منم هم همینطور خیلی ناراحت بودن وقتی که متوجه شدن، دیدن من حرکت دست و تشخیص نمیدم، واکنش نشون نمیدم، دنبال چیزی نمیرم. این شد که به دکتر مراجعه کردن، نزو نیاز میکردن، خیلی ناراحت بودن. منتها خب روی روستا همطور که میدونین آدم ها به هم خیلی نزدیکترن، مثل خواهر برادرها که همه با هم نزدیکترن، بیشتر دعواشون میشه، یه همچه اتباقایی تو روستا خب راحتر ممکنه پیش بیاد. همه همدیگر رو میشناسن، همه مثل آینن، همه خیلی همدیگر رو میشناسن، از تعداد بچه های همدیگه با خبرن، ویژگی ها رو میدونن. یه وقتی تو دعواها پیش می اومد که حالا سر آب بود، سر زمین بود، سر هر چیزی که بود، این مشکل من مشکلی بود که میتونست موردی باشه برای ادامه یک دعوای خیلی سخت.
چجوری؟ یعنی مثلا یه دفعه تو روی خانواده بودی مثلا تو مثلا بچت؟
بله، مثلا
این شکلیه با اینا.
شما مثلا
خدا اینجوری باشه،
مثلا خدا شما رو میشناخت که یه همچین اتفاقی براتون افتاد، یه همچین ماجراهایی که خیلی باعث بله باعث دل شکستگی میشد. مثلا وقتی بچه بودیم با هم میرفتیم با خواهرم بازی، یه وقتی بچه ها میمدن یه چیزی بگن، خب خواهرم کوچکتر از من بود ولی خیلی دفاع میکرد. یا وقتی که عرض بزرگی که مثلا مادرم با یه خانومی بحثش می شد، یه همچه اتفاقی می افتاد، مادرم دیگه ادامه نمی داد و بعد من شاهد ناراحتیاش بودم و خب همینا
خیلی صحنه آزاردهنده یه به نظر. بله. برای یه پدر مادر که
بله.
این شکلی بخواد مورد نه میشه گفت شماتت مثلا
ناخواسته.
آره
بله. خیلی به خاطر یه گناه ناخواسته.
آره
چیزی که گناه طلب
نداشتن توش اصلا نمیدونم.
اصلا من وقتی که دانشگاه قبول شدم تازه اون موقع که اسمم تو روزنامه زدن مادرم یه حالتی نشون داد که احساس کردم بار اون چند ساله رو تازه زمین گذاشته. میگفت خیلی حال منو خوب کردی جلوی این افرادی که مدت ها طور دیگه ای به ما نگاه میکردن.
و این جزء اون موارد فرهنگی بودش که خب متاسفانه وجود داشت در بین مردم ما. حالا الان کمتر شده ولی
بله بله مردم خیلی
بره زمانی خیلی مثلا بیشترم بود. بعد شما چند تا خواهر و برادر؟
ما 6 تا خواهر و برادر هستیم
و تنها کسی که بحث نابینایی رو داره در خودش
من هستم و برادر کوچیکم. بله
برادر کوچیکتون هم نابیناست؟
بله.
ایشون چه سالیه؟
ایشون متولد سال 62 هستن.
دیگه مثلا برای اون این واکنش های مثلا ناگهانی پدر و مادر نبود دیگه. یه بار شما رو دیده بودم مثلا.
بله.
در جریان بودن درسته؟
بله بازم ناراحتی بود ولی خب به هر حال برخوردها طبیعی تر شده بود، عادی تر شده بود، خصوصا که دیگه بعد ما مدرسه هم که رفتیم اون بچه هم آماده می شد برای رفتن به یه چنین مدرسه ای.
خیلی خب یه تیکه دیگه از این مستند شما رو پخش بکنم بعد بیم با هم حرف بزنیم.
در خانه کودک ناآرامی بودم و این مسئله علاوه بر مشکل جسمیم مشکلات متعددی را برای خانواده ام به وجود می آورد. البته بعدها دریافتم که علت بروز این رفتارها وجود کیفیت ناشناخته‌ای بود که میان من و اطرافیانم فاصله ایجاد می کرد. کیفیتی که در آن فرد نابینا با واژه‌ای به نام دیدن و فرد بینا با عبارت دریافت‌های حسی فرد نابینا روبرو می شود. که اگر این کیفیت ها به صورت تعاملی منطقی و معقول برای طرفین تشریح شود درکی هرچند مختصر پدید می آید که به سهولت در ارتباط می انجامد.
خانم جوادیان بچگیتون شیطنت و اینها داشتین دیگه؟ آره
بله متاسفانه.
چرا متاسفانه؟ من خوشحالم بابت شیطنت های بچگیم، شما چرا ناراحتین؟
خب شیطنت دیگه، بعضیاش شیطنت، بعضیاش هم ریشه در مسائلی داری که خب تا اون زمان حل نشده ولی بعد که فکر میکنی که خب این میشد که حل بشه آدم دلش میسوزه میگه چرا همچین اتفاقی افتاد.
خب چه شکلی بود شیطنتتون؟
والا من بزنش خیلی سخت اعتراف کردم بهش.
اصلا هیچ اشکالش راحت بشه.
ببینید من اون موقع های کمی بهتر می دیدم. بعد یکی از جذابترین چیزهایی که می دیدم این بود که وقتی سر کوچه میشستم موتورا که رد میشدن یه دودی پشتشون میومد.
آره.
یه دودی نمیدونم سفید بود، آبی بود، چه رنگی بود، ولی یه دودی بود. خیلی اون دودو من دوستش داشتم. بعد میرفتم تو دامنم سنگ میریختم، میرفتم میشستم کنار در، بعد این موتورا که رد میشدن
سنگ میزدی؟
با سنگ میخواستم به اون دوده بزنم ببینم.
با سنگ به دوده بزنم؟
به خدا میخواستم به اون دوده سنگ بزنم که دوده رو بشکنم. بعد یه بار گرفت به خود موتوریه. بعد که مطمئن شدم به خودش زدم.
طفلی الان داره گریه نمیکنه، داره میخنده، صداش این شکلی شده.
یه لحظه خیلی خوشم اومد که تو هدف زدم، ولی یه آخی که گفت خیلی ترسیدم، دویدم تو خونه ولی اومد دنبالم.
خب
برای دیگه بعد دوام کردن دیگه این کارو نکردم.
کار دیگه ای کرد؟
کار دیگه یه بار عصبانی بودم، با خواهرم بحثم شده بود، مادرم داشت رب میپخت. خب این شیطونی نبود، این خیلی کار بدی بود، ولی میگم بعضی جاها باید بشینی اعتراف کنی تا دیگه اینقدر قصه نخوری. بعد من خواهرم و خب هم کوچیکتر از من بود، هم من زورم زیادتر بود، هم
بلند
عصبانی
بلند کردین انداختین تو دیگه رب؟
بله.
واقعا؟
بله.
حتی چی بگیم الان؟ مرتش چی بگیم الان؟
اصلا به من نمیاد چنین خلافایی کرده باشه.
آره میاد بهش، مرداد میاد بهش، خانم کوی میاد بهش. مرداد میگه از نظر من هر کسی هر کاری میتونه بکنه. اسم خواهرتون چی بود؟
اسم خواهرم زبیده هست.
زبیده. الان زبیده ربی شد یا ربه زبیده ای شد؟
نه خیلی سریع شرایط تغییر دادن. سریع فقط دستش درسته ننداختمش تو دیگه رب، پرتش کردم و دستش رفت توی رب.
مرداد میگه الان مسئله خیلی فرق کرد، منطقی تر شد.
بله.
آره میگه ما تا الان نگاه جنایی به این قضیه داشتیم، الان اصلاح شد.
چه واقعیت اینه که خب من فقط هولش دادم، خب اونم خب افتاد، این تعادلش از دست داد، افتاد دستش رفت تو دیگه رب و سوخت. ولی من مثلا بلندش نکردم دقیقا صاف بندازمش توی دیگه رب، ولی خب یه همچه اتفاقی افتاد، خیلی هم ناراحت کننده بود دیگه.
حالا من از یه زاویه دید خاصی به این شیطنت ها نگاه میکنم و اونم اینی که پسر بچه یا دختر بچهی که نابینا هست و شیطنت هاش جنس شیطنت های افراد بیناه، به لحاظ اعتماد به نفس برای اون آدم خیلی خوبه. یعنی این آدم وقتی بزرگ بشه خیلی با دل و جرأت بیشتری میره برای اینکه یک زندگی مستقل داشته باشه، نتیجتاً مستقل‌تر هم بار میاد تا افرادی که مثلا به خاطر نابیناییشون بچگی شیطنت آنچنانی نداشتن. نمیدونم چقدر این نگاه درسته یا شما چقدر موافقین با این
بله،
نگاه من.
بله زاویه دید قابل تأملیه. شاید اگر من اون شیطنت ها رو نمی کردم، البته خب شیطنت خوبی نبوده دیگه، هر کسی هم که شیطنت کرده و اعتراف کرده ما ناراحت شدیم و فکر کردیم خب واقعا چه کارایی بوده که اینا کردن، اما خوب نبوده. اما زاویه دید قابل تأملی هست اون چه که شما می فرمایید. فرد احساس میکنه که میتونه این کارا رو انجام بده، کاری رو انجام ده، تصمیم گرفته کاری رو انجام بده، حالا بعد میفهمه که این کار بد بوده و یه کاری تو این سبک کارهای درستی نیستن و تغییر میده شرایطشو.
خانم جوادیان ارتباطتون با موسیقی چطوره؟
موسیقی رو دوست دارم، احساس خوبی دارم. من موسیقی بی کلامی که از پیانو پخش میشه خیلی دوست دارم.
شما روند پخش موسیقی با کلام تو آوای تلاش رو میدونین چه شکلیه؟
فکر کنم هر کسی که مهمان برنامه است یه موسیقی انتخاب میکنه.
دقیقا.
اگه اشتباه نکنم
نه تنها یه موسیقی بلکه تمام موسیقی با کلام آوای تلاش رو مهمونامون انتخاب میکنم، بجز آخریش که کار خودمه.
بله.
آخریش معمولا خودم میذارم، ولی طول برنامه رو معمولا مهمون انتخاب میکنم. خب بفرمایین انتخاب بکنین.
من اون کار آقای سالار عقیلی رو دوست دارم که میگه ایران به خاک خسته تو سوگند.
آه تیتراژ معمای شاه.
بله.
آره تیتراژ این... ابتدایی معمای شاهه.
آره آوای انتظار تلفنم هم هست که هر وقت هر کسی زنگ میزنه همین پخش میشه.
الان آدم بگه آوای انتظار نگه آهنگ پیشواز خودش تبلیغه ها، چون قشنگ معلومه شما از کدام اپراتور سرویس میگیریم.
ای وای. خب پس
بریم بشنویم همینو.
بله. آره.
فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد. هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
وقتتون بخیر، امیدوارم که تا به این لحظه از همراهی با برنامه آوای تلاش خسته نشده باشید. تو این فاصله بچه‌ها برام چایی آوردن، منم اینو آوردم سمت خودم که نزدیک بشه بهش. به علاوه یه سوهان خیلی خوشمزه آره آوردن، چقدر چسبی.
خیلی، من که اصلا فشارم افتاده بود از این همه آره. اعترافی که کردم.
آره این بنده خدا حس بازداشتگاه بهش دست داده بود خانم جواد تفلکی.
اصلا فکر می‌کردم
نمی‌تونم داشتم، ولی نمی‌دونم چرا.
فکر می‌کردم دیگه نمی‌تونم ادامه بدم.
خب اصلا. الان می‌خوام اون قسمت مربوط به مدرسه رفتنتون رو پخش بکنم، بعد برگردیم با هم حرف بزنیم، خوبه؟
بله. در یکی از روزهای خوب تابستان، رهگذری به خانه ما آمد که در آموزشگاه ویژه افراد نابینا کار می‌کرد. او به خانواده ام اطمینان داد که در آنجا به صورت شبانه روزی از من نگهداری خواهد شد و همچنین به شیوهی مخصوص از نعمت تحصیل برخوردار خواهم گردید. در آن زمان که در یک روستا هنوز افکار بدوی حاکم بود، فرستادن یک دختر بچه نابینا به یک مرکز شبانه روزی در پایتخت، هرچند به منظور آموزش، چه معنایی میتوانست داشته باشد جز رهایی از دغدغه های یک کودک بیمار. در نهایت مادر و پدرم علی‌رغم عوامل بازدارنده موجود، خود را به دست تقدیر سپردند و مرا در آن آموزشگاه ثبت نام کردند. ناگفته پیداست که آنها روزگار سختی را آغاز کرده بودند. شبهای بلند پاییز و زمستان در آن دوردست ها
مادری در انتظار کودکش شعر می سراید و پدری که چشم به آینده دوخته است. آن سوترها مردمی که گاه گاهی با سخنان طعنه آمیزشان اسباب آزردگی خانواده‌ام را فراهم می کردند. و محیط آموزشگاه که برای من بسیار سرد و خشک بود. گریه های بی امان، اختلاف فرهنگ، زبان بیگانه، همه و همه بار غربت را سنگین تر می ساخت. آنچه که توجه مرا به این محیط جلب می کرد، وجود تجهیزات و دستگاه های متعدد بود و من علی‌رغم ممانعت های مسئولین، نحوه کار با آنها، و نیز اطلاعات مربوط به ساختمان درونیشان را پرسجو و در برخی موارد کشف می کردم. پدرم سختی و دوری راه را بر خود هموار می کرد و در جلسات و سمینارهایی که توسط آموزشگاه و سازمان آموزش و پرورش استثنایی جهت آگاه سازی والدین از نحوه آموزش فرزندانشان تشکیل می شد حضوری فعال داشت. در آن مکان مقدس دریافتیم که دنیا جای ایستادن نیست، بلکه ایستادگی در برابر جریانهای ناپایدار زندگی ویژگی یک انسان وارسته است. در مدرسه شخصیتی فعال و بانشاد داشتم. به عضویت تمام گروه های مربوط به مقطع تحصیلیم در می آمدم. مانند سرود، نمایش و غیره. در مسابقات علمی، فرهنگی، ورزشی شرکت می کردم. در برگزاری جشنها و نمایشگاه های هنری فعالانه مشارکت می کردم.
خانم جوادیان، بریم سراغ مدرسه رفتنتون. بفرمایید که از کجا شروع شد ماجراش؟
بله، من همیشه خانوادم سعی می کردن که یک دوستی برای من پیدا کنن که بتونه با من حرف بزنه و کنار من باشه و اون دختر خالم بود. الانم که من تو کسوت معلمی گاهی وقت خانواده ها با ما صحبت می کنن، همیشه به بچه ها بهشون میگم که برای بچه هاشون یه دوست همسال انتخاب کنن، دوستی که هم با جامعه در ارتباط باشه و هم با این کودک نابینا دوست باشه. اینا خیلی کمک میکنه به اینکه این کودک نابینا رشد کنه. برای منم به همین شکل بود. البته مادر و پدرم سعی میکردن که امکاناتی رو برای آموزش من ایجاد کنن. یه کودکستان در روستای ما باز شده بود که یه تعدادی از بچه ها قبل از دبستان به این کودکستان میرفتن. مادرم من و خواهرم رو با هم برد به همین کودکستان. اول اونا مقاومت میکردن که ما چی میتونیم یاد این بچه بدیم. میگفتن همین که پیش بچه ها باشه، در کنار بچه ها باشه، با هم دیگه شعر بخونن برای ما کافی هست و من به این شکل وارد اجتماع شدم. بعد از اون موقع مدرسه رفتن شد، مادرم من و خواهرم رو با هم برد مدرسه و مدرسه گفت که به هیچ عنوان ما نمیتونیم به دانش آموزی که آسیب بینایی داره درس بدیم، برای اینکه ما خواندن نوشتن داریم و ایشون نمیتونه ببینه.
خب
در همون اثنا یک روزی کسی خونه ما اومد و به ما گفت که یک مدرسه در تهران هست که اونجا از بچه ها نگهداری میشه به صورت شبانه روزی و خانواده موافقت کردن که منو به اونجا بفرستن.
و اینطوری بود که شما اومدین تهران و رفتیم به مدرسه نرجس، درسته؟
بله.
خب چند سال اونجا بودیم؟
من تقریبا از 7 سالگی اونجا بودم تا 20 سالگی.
شبانه روزی، درسته؟
بله، شبانه روزی اونجا بودم.
سخت اول... نبود براتون شب دور از خانواده باشین؟
بله، اولا که اصلا با غذاها عادت نداشتم.
چرا؟
نمیدونم، معدم نمیپذیرفت انگار. فقط غذاهای مادرم رو انگار دوست داشتم. خب بچه بودم دیگه، ولی بعدها خیلی سازگار شدم. خیلی یکی از بچه های سازگارم.
چند سال طول کشید تا سازگار بشین؟
به سال نکشید.
اه.
بله، من خیلی سریع سازگار شدم.
خوب.
محیط خیلی محیط متفاوتی بود. ولی به هر حال من باهاش سازگار شدم. برای من جالب بود همه چیز. خب ما توی روستا شوفاژ نداشتیم، موتورخونه نداشتیم، ماشین لباسشویی نداشتیم، یا کفپوشای خاص یا این تختای دو طبقه همه چی برام، مخصوصا یه پیانو که اونجا بود خیلی برام جالب بود، ولی هیچ وقت در تمام این زمانی که مدرسه بودم نشد که یاد بگیرم. آخه خیلی شیطون بودم، اصلا فکر نمی کردن که
معلومه.
اصلا فکر نمی کردن که من میتونم شعر بگم یا مثلا شعر بخونم یا موسیقی کار کنم. اینی که اصلا کسی هم منو به اون سمت نمیفرستاد، منم اگر میرفتم فکر میکردن که اینم جز شیطنت هامه و باید.
این جو خوابگاهی خیلی تأثیر داشت این که شما خب مستقل بار بیانید، درسته؟
بله، ما در اونجا ما یاد گرفتیم که چطوری از خودمون مراقبت کنیم، استحمام کنیم، لباسامون خودمون بشوریم، حتی گهگاهی گروهی با هم فرش میشستیم، فرش اتاق رو میشستیم، ترشی درست میکردیم و خیلی کارهای دیگه، سبزه میذاشتیم. بله، کلاسای حرفه و فن داشتیم، اونجا ماست درست میکردیم، پنیر درست میکردیم، بافتنی یاد میگرفتیم، مروارید بافی یاد میگرفتیم. با یک سال تأخیر با رتبه 703 در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شدم. در آن دوران نیز به افزایش توانمندی های خود پرداختم، از جمله آموختن کامپیوتر ویژه نابینایان، آموختن نسبی سازهایی چون فلوت، ستار و دف، مطالعه کتاب های جانبی و برخورداری از آموزش مقدماتی سوارکاری. در دانشگاه به انجام کارهای دانشجویی نیز می پرداختم، مانند عضویت در شورای صنفی خوابگاه به عنوان دبیر شورا، اپراتوری تلفن و غیره. پس از 4 سال دوره کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی را به پایان رساندم و در انجمن نابینایان گیلان مشغول به فعالیت شدم. در آنجا مسئولیت گروه آموزش را عهده‌دار بودم، ضبط و تکثیر کتب درسی را که به صورت نوارهای درسی در می‌آمد سرپرستی می‌کردم. در 2 سال متوالی در رادیو و تلویزیون مرکز گیلان مطالبی را تحت عنوان مهارت‌های ارتباطی با نابینایان ارائه نمودم. با کمک اعضای انجمن به تهیه و تنظیم گاهنامه‌ای در آن سازمانی با نام اندیشه سبز به صورت الکترونیک مبادرت ورزیدم که در آن زمان پیشرفتی مؤثر محسوب می‌شد. چندی بعد فراگیری دوره مقدماتی ورزش شنا را نیز پشت سر گذاشتم.
بعد شما وارد دانشگاه شدید، درسته؟ دانشگاه چه رشته‌ای خوندین؟
بعد از اینکه من از مدرسه فارغ التحصیل شدم اصلا اعتقاد نداشتم که به دانشگاه برم، اصلا علاقه ای نداشتم، بیشتر دوست داشتم کار کنم. زمانی که من در مدرسه درس میخوندم، دبیرستان بودم، پدرم به رحمت خدا رفت و این یه اتفاق بله، خدا انشالله همه رفتگان رو رحمت کنه، این یه اتفاق خیلی نگران کننده بود و دقیقا متوجه شدم که یه جوری انگار آدم یه جوری از زمین کنده میشه، انگار میبینی که خودشه فقط. با وجود اینکه بقیه خانواده بودن، ولی کم کم به این فکر افتادم که من باید کار کنم. پدرم مرد بزرگی بود، با رانندگی مینیبوس نیازهای روزمره من را تأمین میکرد. برای من که خیلی کوچک بودم، دستهایش خیلی بزرگ بود. وقتی که با دستهایش مرا از آب چشمه سیراب می کرد، چقدر لذت بخش بود. گاهی وقتها با همون دستهای مهربانش از زمین کنده می شدم. او مرا به ارتفاع قدش بالا می برد و من انگار تا خود عرش بالا می رفتم و به آغوش او باز می گشتم. خوب می دانم که او همیشه اندوه بی پایانش را در پس روحیه شاد و سرزنده‌اش پنهان می کرد. حالا دیگر سال هاست که در یک شب پرباران پاییزی به همراه دوستانی که در غریبانه ترین لحظه ها در کنارم بودند، او را در آسمان ها به سوی دیار ابدی بدرقه کرده ایم. از همون کلاس دوم دبیرستان که بودم، مروارید بافی که به ما یاد داده بودن و کنار بچه ها با هم یاد گرفته بودیم، کار می بافتم و می فروختم و از اینجا اولین باری بود که استارت کار کردنم شروع شد.
و چجوری میفروختین ها رو؟
اینا رو از طریق یکی از معلمامون میفروختم، توی نمایشگاه میذاشتم، بعد اونا فروش میرفت. بعد از اون من هیچ علاقه‌ای به این که دانشگاه برم نداشتم و فقط فکر میکردم باید کار کنم. مهارت‌هایی که تا حالا یاد گرفته بودم رو بهش فکر میکردم، برای اینکه اینا سرمایه هایی بودن برای اینکه من بتونم کار کنم. استقلال مالی برای من خیلی مهم بود. بار اول دانشگاه پذیرفته نشدم. دوستی داشتم که به تنهایی در تهران زندگی میکرد. ایشون از من خواست که کنارش باشم و برای کنکور باز هم تلاش کنم. اونجا من خیلی چیزا رو یاد گرفتم. در اینجا جا داره که یادی کنیم از یکی از معلمای عزیزمون که این روزا به سفر ابدی رفتن، خانم عاطفه حاجی زاده.
بله بله، من خواهم این لابلای بخشی که داشتیم سارا وقیلیو پخش میکردیم، من اونجا متوجه شدم.
بله، خانم عاطفه حاجی زاده اولین کسی بودن که عصای سفید رو به دست من دادن. معلم ورزش بودن، همه بچه ها دوستشون داشتن، واقعا انسان دوست داشتنی بودن، ولی خب به هر حال برای روحشون طلب آرامش و مغفرت میکنم از درگاه خداوند. من وقتی که از مدرسه اومدم و در منزل دوستمون بودم، از عصا استفاده میکردم، از آنچه که اون روزها آموخته بودم. از عصا استفاده میکردم، وارد اجتماع شدم، سوار اتوبوس شدم. اینا رو که میگم شاید شنونده های عزیزمون که بینا هستند براشون خیلی عادی باشه، ولی برای کسی که نابیناست هر کدوم از این مراحل مراحل پرچالش و سختیه. برای کنکور هم ثبت نام کردم، از طرفی دنبال کار هم میگشتم، ولی به این نتیجه رسیدم که من با تحصیلات دانشگاهی کارهای بهتری میتونم پیدا کنم. این بود که دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه 703 پذیرفته شدم.
خوب شد نمیخواستین وارد دانشگاه شین.
بله،
اگه میخواستین وارد دانشگاه شین
نه دیگه، اینجا میخواستم.
اینجا میخواستین؟
بله اینجا دیگه.
خب
خیلی
رشته این؟
رشته علوم ارتباطات اجتماعی خوندم.
خیلی هم خوب.
بله
خوب. بعد همین کارشناسی، یعنی که ادامه دادیم مثلا ارشد اینها هم گرفتین؟
دانشگاه علامه طباطبایی و رشته علوم ارتباطات اجتماعی رو فقط کارشناسی،
تا مقطع کارشناسی
فقط تا مقطع کارشناسی خوندم. در طول دانشگاه هم مرتب دنبال کار دانشجویی بودم، کار میکردم. کار
چه کارهایی؟
به عنوان اپراتور مشغول کار شدم توی خوابگاه. یک دوره هم به عنوان دبیر شورای صنفی انتخاب شدم. رأی گیری کردن، رأی آوردم، باورم نمیشد. ولی خب سعی کردم که کارهای مثبتی انجام بدم تو اون دوره.
خانم جوادیان، بریم یه موسیقی دیگه بشنویم، بعد برگردیم ادامه بدیم.
بله حتما.
یه خوردم یه تنوعی هم بشه، یه خورد مردم مخاطب آوای تلاش رو هم به شادی و هیجان دعوت بکنیم، بعد برگردیم با هم گفتگو رو ادامه بدیم. خوبه؟
بله حتما.
بفرمایید انتخاب کنیم.
میتونم از شهاب مظفری موسیقی انتخاب کنم؟
شهاب مظفری کدوم کارشو؟
کار دلبری تو کمترش کن، خیلی دوست دارم.
جدی؟
مخصوصا قسمت دومش.
چی کار میکنی اینجوری که دیوونه میشم؟ بیا دلبری تو یکم کمترش کن، دلم عاشق بیشتر از این نظار، عاشقت شم داره میره قلبم، بیا باورش کن. حدی داره دل مردن واسه تو، مردن همه عالم، ای وای چه بد حالم، دلم دیگه طاقت نداره، دلم بیقراره، داره کم میاره، دیگه خستم از حالت چشمت و حالای با حال نصف کاره، دلم دیگه طاقت نداره، دلم بیقراره، داره کم میاره، دیگه خستم از حالت چشمت و حالای با حال نصف کاره. میلرزونه این زلزله قلبم و دین و ایمونم و زندگیم و به هم ریخته چشات، یادم توی زندگی غیر این که کسی مثل تو داشته باشه مگه چیزی میخواد، حدی داره دل مردن واسه تو، مردن همه عالم، ای وای چه بد حالم، دلم دیگه طاقت نداره، دلم بیقراره، داره کم میاره،
دیگه خستم از حالت چشم تو حاله با حاله دلم دیگه طاقت نداره دلم بیقراره داره کم میاره دیگه خستم از حالت چشم تو حاله با حاله نصف کاره دیگه طاقت نداره دلم بیقراره داره کم میاره دیگه خستم از حالت چشم تو حاله با حال نصف کاره دلم دیگه طاقت نداره دلم بیقراره داره کم میاره دیگه خستم از حالت چشم تو حاله با حال نصف کاره.
وقتتون بخیر. شما شنونده برنامه آوای تلاش هستید از رادیو سوینا و همچنان در خدمت سرکار خانم جوادیان عزیز هستیم. مهرتاش زمانی هم پیش ما هستش و مشغول تهیه عکس و فیلم هست برای ساخت تیزر تصویری آوای تلاش که به مهرتاش خسته نباشید میگم. مهرتاش جان اوضاع خوبه؟
بله عالی.
خانم جوادیان پس دیگه این ماجراهای مربوط به دانشگاه و اینها به اتمام رسید و شما وارد بازار کار شدید، درسته؟
بله.
خب بفرمایید، اول میخواین شغلتون رو بگین و بعد دیگه برگردیم ببینیم اصلا چجوری شما به این شغل رسیدید.
بله، من در حال حاضر کارشناس کودکان استثنایی توی پرانتز نابینا در آموزش و پرورش استان گیلان هستم.
خیلی خوب. خب حالا بفرمایید پروسش رو توضیح بدین.
بله، عرض به حضورتون که من خیلی دنبال کار گشتم، کارهای مختلف، منتها برای اینکه دیگه خیلی وقت برنامه رو نگیرم خیلی راجع بهش صحبت نمی کنیم، ولی خب نه، کارهای مختلفی بود. واقعا فکر می کردم هر کاری که تواناییش رو داشته باشم باید انجام بدم. تا اینکه از من دعوت شد بیام در انجمن نابینایان استان گیلان مشغول شم.
خب.
و من پذیرفتم. خیلی کار سختی بود، دوباره یک چالش بزرگ بود، انتقال به یک شهر دیگه و یک سبک دیگری از زندگی، زندگی مستقل و تنها. تا اینکه آموزش و پرورش استثنایی آزمون گذاشت و ما اونجا شرکت کردیم، پذیرفته شدیم و مصاحبه رو هم شرکت کردیم و پذیرفته شدیم. بعد از اون در مدرسه‌ای با دو تا دانش آموز نابینا کارم رو شروع کردم، کار تدریسم رو.
خب و از اونجا دیگه رسما این پروسه معلمی شما شروع شد.
بله،
درسته؟
بله، یه 7-8 سالی معلم بودم. پیش می اومد که از ادارات مختلف برای بازدید می اومدن، خصوصا خود اداره استثنایی هم برای بازدید می اومدن. کم کم با ما هم آشنا شدن و یه روز به من پیشنهاد کردن که شما بهتر بیاید کارشناس اداره باشید و بچه های استان رو پوشش بدید. بچه های استان به این شکل درس میخونن که دانش آموزان ابتدایی در مدارس استثنایی و دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان که الان شده متوسطه اول و متوسطه دوم در مدارس پذیرا درس میخونن، مدارسی که عادی هستن،
همون مدارس تلفیقی خودمون.
بله.
خب.
و دانش آموزان ما به صورت فراگیر میان اونجا درس میخونن، ما براشون رابط میفرستیم. آها. رابط تلفیقی میفرستیم و بعضیشون که به هر دلیلی امکان فرستادن رابط نیست، خودمون از اداره پشتیبانی میکنیم.
آه، پس خودتون هنوز کار آموزش و اینا رو انجام میدید؟
پشتیبانی میکنیم. منابع رو در اختیار معلم ها میذاریم، کارگاه خوب برای همکارا برگزار میکنیم.
درست.
تدریس میکنیم به همکارا.
بعد از اون مدتی که به خاطر حالا تحصیلات تهران بودین برگشتین رشت، درسته؟
بله.
خانواده همچنان در دیلمان بودن؟
بله.
هنوزم هستن؟
بله.
پس شما هنوزم در واقع جدا از خانواده به شکل مستقل زندگی میکنید؟
بله.
درسته؟
بله.
خب چجوریه؟ سخت نیست؟
الان دیگه نه، من سال هاست که به این شکل زندگی میکنم.
عشان مهارت های لازم رو هم که کامل بلدین دیگه؟
بله فکر میکنم.
دستپختتون خوبه؟
خودم که خیلی دوست دارم.
چه غذایی رو خیلی خوب درست میکنین؟ اصلا ربطی به ساعت اینکه الان ساعت 3:20 بعد از 3:20 دقیقه بعد از ظهره نداره ها.
ادعا داشته باشم توش خیلی سوال سختیه. ببینید لوبیا پلو رو خوب درست میکنم، ماکارونی رو خوب،
مورد علاقه خانم واحدی.
بله خیلی خوب.
بعد غذاهای محلی که من خیلی دوست دارم، بخصوصا آره. محلی شمال
باقلی قاطوق خیلی خوب درست، میرزا قاسمی رو توش ادعا دارم.
میرزا قاسمی رو من به خاطر بادمجون و گوجه
آره.
دوست دارم. همینجا بدونین که من بادمجون و گوجه دوست ندارم.
بله
مردم.
بله. ولی باقلی قاطوق دوست داریم.
فسنجون.
فسنجون هم بله.
عالی.
بله. عالی. درست کردم.
یه غذای دیگه هم سیر قلیه.
سیر قلیه تا حالا من درست نکردم. ولی خب دوست دارم، هر جا خوردم.
الان ما بیایم خدمت شما انشالله فسنجون.
بله چرا که نه،
با رب انار.
بله
تو گمج درسته.
بله دقیقاً گمج ظرف سفالیه که فسنجون و غذاهای شمالی خورشا توش خیلی خوشمزه.
اگه یه کمی دیگه بخوایم در مورد خوراکی‌های محلی استان گیلان صحبت کنیم، باید اشاره بکنیم به
بله رشته خوشکار.
خوشکار
بله
بسیار
بله
عالیه.
نوعی از شیرینی هست که بعضیش مغزدار، خوشکارا مغزدار هستن.
درسته.
رشته ها بدون مغز هستن، فقط رشتن که
بیشتر ماه رمضان استفاده میشه.
بله بعد از افطار که توی شربت هم میزنن که حالا یه قوتی بگیرن.
ما شامی ماه رمضانی هم داریم مثلا.
خیلی اون شامی خوشمزه است. بله بله خیلی. یکی از اتفاقای خوبی که افتاد، من رفتم رشت، واقعا رو زندگیم، روی تفکرم خیلی تاثیر گذاشت. واقعا با خوراکی‌های زیادتری آشنا شدم، تنوع غذایی خیلی خوب. بله. کلن زندگی من بعد از رشت و قبل از رشت خیلی با هم فرق
میکنه. یعنی به دو دسته تقسیم میشه. بله. قبل رشت و بعد رشت.
بله دو تاریخ، یه تاریخ مبدع داریم.
سر این در واقع این نکته هنوز اختلاف داریم، نمیدونیم بگیم درار یا دلار یا دلال. حتی روایاتی هم شنیدم. شما فکر میکنید کدومش درست تره؟
ببینیم، بستگی به نوع گویش داره. گاهی وقتا توی یعنی تو قسمت شرق گیلان دلار گفته میشه و به سمت مرکز که میایم هی این دلاره تغییر میکنه به دلال و درار تغییر میکنه. ولی خب وقتی بگین همه متوجه میشن. البته یه اسم ترکیبی جالب دیگه هم که داره، اسمش نمک سبزه.
نمک سبز.
همه جا بگید نمک
سبز. ولی خیلی خوشمزه است. بله. اینم توصیه میشه برای مصرف در حین ماست، خوردن ماست. بعد خیار باهاش خیلی میچسبه. بله.
پرتقال.
آخ.
بله.
ببخشید. دیگه یه کاری کردین که گوجه سبز،
پرتقالای ترش. بله گوجه سبز.
آره
گوجه سبز.
خیلی جواب میده.
سبزای ترش رو با سنگ بزنی روش بشکنی و این دلال رو بریزی توش.
آره وای
برخی دعوا میشه دیگه.
اصلا آقا بریم گیلانی بشنویم. بریم یه گیلانیه شاد بذارم.
بله
خوبه
با هم میشنویم. بله
خیلی خوبه. بشک.
دخترم خوشگیل و ناز، قد بلند و سر به ناز. باز رشت همشی مشتی دره جاهیلن رشتی دره سیغلان و سبز میدان ساغری سازان دره برد عراق و چل خانه بی ستون و نقر دشت نفت انبار پل زرجوب باقه موتشم دره چربراران پل بوسار رازی و گلسار و چلتن سرخ بنده علی آباد خاریمام گنوز دره پیر بازار ته و میران رشتیان سعدی و سام باغر آباد پیر سرا چمر سرا و سسرا میرزا کوچیک خانه دره هی بگم هی بگم هرچی بگم بلدنم بیشتر دره گیلان خوشگله خوشگله جانو گله سر به تا با گل سنبول از همه جا بهتره همه گیلان خوشگله خوشگله جانو گله سر به تا با گل سنبول از همه جا بهتره انزلی آی انزلی خوشگلی جانو دلی انزلی آی انزلی خوشگلی جانو دلی قاضیان لود کمن چون دریمش ممدلی تی او طول پنچره باز راهی رشت و انزلی می دیلی بایی لباز انزلی انزلی امه گیلان خوشگله خوشگله جانو دلی سر به تا پا گل سنبول از همه جا بهتره همه گیلان خوشگله خوشگله جانو دله سر به تا پا گل سنبول از همه جا بهتره
میدونی خب. من چقدر دوست دارم اونجا رو خانم
آره آخه
میدونی من خودم هم
اما واسوله آره. آخرش اصلا آدم آره. دلش تنگ میشه آره. اگه نیاید
خیلی آه. من دوست دارم اونجا رو ببین. خیلی کاملا از ظواهر شما معلومه که شما وقتی دیگه رفتین به عنوان کارشناس در آموزش و پرورش استثنایی استانتون مشغول شدین دیگه به اینجا اکتفا نکردین قطعا مطمئنم که شما خیلی از مهارت‌های دیگر رو هم در کنارش یاد گرفتین چون مشخص آدمی هستید که خیلی علاقه دارین به آموختن و یاد گرفتن
بله دقیقا همینطور
پس من دیگه نپرسم خودتون شروع کنین توضیح بدین که ما استفاده بکنیم
بله دقیقا همینطوره من زمانی که دانشجو بودم سوارکاری میرفتم خب ما بله سوارکاری میرفتم بعد از اون یه سری ساز یاد گرفتم دوست داشتم یاد بگیرم بعضی چیزا رو خب واقعا لازمه که ما تجربه کنیم اگه علاقه داریم تجربه کنیم امکانش هست وقتی من کامپیوتر یاد گرفتم وقتی بود که من کامپیوتر نداشتم ولی خب میدونستم که حالا بعدها یا جایی کار خواهم کرد که از کامپیوتر بخواد استفاده کنه جایی کار خواهم کرد که نیاز باشه از کامپیوتر بخوایم استفاده کنیم اینه که رفتم کامپیوتر رو یاد گرفتم و دوره ماساژ رو شروع کردم قبل از اینکه حتی برم رشت و همین سال گذشته هم باز هم یه دوره دیگه ماساژ رو رفتم و گواهی گرفتم با وجود اینکه شاغل بودم و ما اصلا این دوره رو گذاشته بودیم برای کسانی که شغل ندارن و من جز اون هماهنگ کننده ها بودم ولی خودم هم استقبال کردم خواستم که یاد بگیرم برای زمان بازنشستگی برای زمانی که خواستم خونه بخرم پول آموزش و پرورش بخونم نرسید برای خونه که هنوز نخریدم ولی خب به هر حال منظورم این که در این همچه شرایطی شغل دومی داشته باشم به هر حال کسی که نابیناست همه جا نمیتونه کار کنه باید به مهارتاش همیشه اضافه کنه
دقیقا درسته
به این دلیل من تو کلاس‌های مختلف شرکت کردم و خب یکیش که خیلی تاثیرگذار بود برای من همین کار ماساژ بود واقعا وقتی که خستگی رو از تن کسی در میارم و آرامش رو بهش هدیه میدم اون لحظه یکی از اون لحظه هایی که احساس میکنم واقعا دارم مفید زندگی میکنم
خیلی خوبه ها یعنی واقعا این طرز نگاهتون رو قبول دارم و اینکه شما اگر حالا بازنشسته بشین از آموزش پرورش کنم کلی کار دارین برای انجام دادن
بله
وقتی که مهارت های زیادی بلدین میتونین کلی اصلا خودتون برای خودتون موقع شغلی ایجاد بکنین
بله الان البته من با کتابخانه برلین هم همکاری میکنم از سال 94
در چه زمینه این؟
در زمینه ویرایش کتاب صوتی.
جدا؟
بله.
آخه میشین ادیت میکنی؟
بله.
میخوای برنامه رو بدم خودت ادیت کنی؟
نه خواهش میکنم. نه خواهش میکنم، شما برنامه ساز هستین. شما میدونین که چی کار کنیم. من این برنامه کار سنگینیه. اون کمی به هر حال اون کارو انجام دادیم. برامون کمی ساده تر، البته نه خیلی ساده. دقیقاً سرچ میکنیم توی گوگل ببینیم که چه اشتباه کدوم یکی از کلمه‌ها ممکنه اشتباه تلفظ شده باشه. اونا رو مجدداً میدیم به گوینده که اصلاح کنه و بعد دوباره انجام میدیم کارشو. و البته یه سوال پرسیده بودین در مورد دانشگاه. من الان از سال 94 که با برلین همکاریمو شروع کردم یه وقفه 2 ساله این وسط افتاد و اونم به این نتیجه رسیده بودم که کارشناسی ارشد بخونم در رشته روانشناسی.
آها.
چون فکر کردم که در این زمینه‌ای که دارم کار میکنم میتونم مؤثرتر باشم.
درسته.
اینه که پایان نامم رو با موضوع اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی و خودتنظیمی افراد نابینا در سال 97 دفاع کردم.
واه، یعنی کارشناس ارشدتون هم گرفتین؟
بله.
کارشناس ارشد رو هم گرفتین؟
بله.
خیلی
این شد که بعد از اون دوباره با برلین همکاریمو همینجوری ادامه دادم که الان هم داریم کار.
خیلی عالیه، خیلی عالیه. بعد شما دستی هم در نوشتن داری، یعنی الان جای جای برنامه که این مستند رو برای مردم پخش کردم مشخص بود که قلم قلم خودتونه.
ممنون از محبت شما. بله.
اینم بگم بیانم بیان خودشون بوده، یعنی قشنگ عین یه گوینده، یعنی من اولین ثانیه های فایلو که شنیدم خدا شاهده تصورم این بود که یه گوینده درجه 1 داره اینو میخونه.
از لطف شما ممنونم.
جدا عرض میکنم. فوق العاده بود واقعا.
خواهش میکنم.
خب بفرمایید.
یکی از خدمات هایی که از من برمیاد اینه که برای بچه ها پادکست ضبط کنم. یه روز توی مکان عمومی بودیم. یه خانومی منو صدا کرد. یه خانم دیگه‌ای که من نمیشناختمش اسممو که شنید اومد گفت خانم ما آموزش‌های شما رو دوست داریم. این برای من خیلی انگیزه شد. گهگاهی یه پادکستای ضبط میکنم به صورت آموزشی. به گروه ها انتقال میدم.
آموزش چی؟
در خصوص روزمرگی ها، انواع خب. روزمرگی ها. مثلا آخرین پادکستی که ضبط کردم در مورد پیدا کردن اشیای گم شده است.
همین که الان میخوایم پخش بکنیم؟
بله.
یه توضیح راجبش میدی که همین الان پخش بکنم؟
خواهش میکنم. خب ببینید، ما وقتی که یک وسیله رو گم میکنیم خب. به جای اینکه بگردیم دنبالش با اضطراب، بهتره که فکر کنیم آخرین بار کی اون وسیله رو دیدیم و ترکش کردیم. وقتی عجله میکنیم کمتر به نتیجه میرسیم و بعضی وقتا ممکنه حتی خسارتی به چیزی بزنیم یا دستمون به چیزی بخوره بیفته یا اینکه آسیبی به یه چیزی برسه. اینه که فکر کردن ما رو بیشتر به نتیجه میرسونه، راحت تر به نتیجه میرسه. حالا اگه
بعد این فضا آموزشاش مرتبط با نابینایان هم هستش یا نه؟
بله کاملا.
کاملا.
بله.
ولی به درد افراد بینا هم میخوره؟
بله.
این شکلی
بله.
درسته؟
افراد بینا یا با افراد نابینا سر و کار دارن یا بهتره یه چیزایی رو بدونن. و گاهی وقتا حتی من یادمه که خواهرم، من داشتم یه غذایی رو بسته بندی میکردم، داشتم غذا رو توی پلاستیک فریزر میریختم و بعد بسته بندی میکردم. حالا به این روش بود که این پلاستیک رو مثل یه لباس به تن یه کاسه خورشخوری میکردم.
منم همین کارو میکنم.
بله. بعد غذا رو که توی اون ظرف،
بعد کاسه رو جا خالی میدم.
بعد کاسه رو که خالی میکنی دقیقا یه پیمانه مشخصی غذا توی اون ظرف ری. خواهرم که این صحنه رو دید گفت چقدر کار جالبیه، من تا حالا به فکرم نرسیده بود. گاهی وقتا کاری که ما انجام میدیم یا مطرحش میکنیم حتی برای افراد بینا هم میتونه یک الگوی مؤثری باشه، یک الگوی کاربردی باشه، میتونه ازش استفاده کنه.
من میترسم قول بدم نتونم انجامش بدم، یعنی بحث نتونستن من نیست، شرایطش جور نشه انجامش بدم. ولی این ایده خیلی خوبیه واسه رادیو سوینا و نمیدونم الان حتما خانم عباسی داره صدای منو میشنوه و فکر میکنم که خانم عباسی میتونیم از این ایده با توجه به اینکه نیروی متخصصش رو هم داریم خانم جوادیان رو میتونیم تبدیلش بکنیم به یک برنامه هفتگی برای رادیو سوینا. ها؟
انشاءالله.
مرتاش نظرت چیه؟ بذار اصلا از کسایی که داخل استودیو هستن میپرسیم. مهرداد تو موافقی؟
بله.
بچه های بیرون شما موافقی؟ مهرداد هم موافقه. خانم وایدی موافقی؟ 100%. تمام شد دیگه. برای نمونه این پادکست آخرتون رو که در خصوص پیدا کردن اشیاء گم شده هستش رو پخش میکنم، بعد میایم با هم حرف میزنیم.
پیدا کردن اشیاء گم شده. من یه چاقو دارم که خیلی دوستش دارم، بیشتر از 10 ساله که دارم ازش استفاده میکنم. وقتی مهمون میاد خونمون جلوشون کارد و چنگال میذارم، ولی برای اینکه راحت تر میوه هاشون رو پوست بگیرن بهشون پیشنهاد میکنم از این چاقو استفاده کنن. همیشه حواسم بهش هست، میدونم کجا میذارمش، اما یه روز چاقومو گم کردم. هر جا گشتم نبود. اول از همه توی جا قاشقی رو گشتم، جای اصلی چاقو نبود. هر دو محفظه سینک ظرفشویی رم گشتم، نبود. دور تا دور سینک ظرفشویی روی کابینت نبود. دستکش یک بار مصرف دست کردم، دستم رو تا عمق سطل آشغال فرو بردم، گشتم، با احتیاط گشتم، نبود. پذیرفتم که به هر حال من چاقو رو گم کردم. این بود که یه چاقوی دیگه برداشتم، چاقویی که اصلا به محبوبیت چاقوی اولم نبود. باهاش راحت نبودم. خب هر کدبانویی با یه چاقو خیلی راحته، یا اصلا هر کسی که آشپزی میکنه با یه چاقو خیلی راحته، و این چاقو اون چاقو نبود. شروع کردم به پوست گرفتن میوه. آرومتر شده بودم چون تقریبا پذیرفته بودم چه اتفاقی افتاده. یاد حرفای خودم افتادم وقتی که به دانش آموزا میگفتم بچه ها وقتی ما یه چیزی رو گم میکنیم نباید شروع کنیم به دنبالش بگردیم با عجله و شتاب و استراب. باید به آخرین باری فکر کنیم که با اون شیء گم شده ارتباط داشتیم. باید فکر کنیم آخرین بار کی و در چه وضعیتی باهاش ارتباط داشتیم. حالا که آرومتر بودم بهش فکر میکردم. دیشب موقع برش زدن تربچه ها، آره همون چاقو بود، موقع برش زدن تربچه ها، سبزی ها رو شسته بودم، گذاشته بودم توی سبد تا آبشون بره. 3 تا تربچه توپل مپل توی سبزی ها بود. تصمیم گرفتم تربچه ها رو برش بزنم. برش زده بودم. خب بعد چه کار کرده بودم؟ سبزی ها رو ریخته بودم توی دستمال، یه دستمال نخی تمیز مخصوص. بعدش دستمال رو گذاشته بودم توی ظرف دردار مخصوص سبزی، بعد گذاشته بودم توی یخچال. چاقو چی شده بود؟ توی سبد بود. سبد رو شسته بودم، گذاشته بودم روی آبجکون تا خوش بشه. ظرف زیر سبد چی؟ اونم شسته بودم. پس چاقو کجا بود؟ فقط یه احتمال وجود داشت، اینکه هنوز توی سبزی ها باشه. وقتی سبزی ها رو میریختم توی دستمال، چاقو هم باش رفته بود روی دستمال، و چون ظرفی نبود که بهش برخورد کنه صدایی رو نشنیده بودم. فوری رفتم طرف یخچال، یخچال رو باز کردم، ظرف سبزی ها رو در آوردم، درش رو باز کردم، دستمال رو باز کردم، با احتیاط دست بردم توی سبزی ها. بله، چاقو همونجا بود.
خیلی خوب، خیلی هم خوب خانم جوادیان، به نظرم جذاب بود. حالا امیدواریم که خانم عباسی و باقی رفقامون در مجموعه مدیریت و اتاق فکر و طرح و تأمین برنامه‌های رادیو سوینا در واقع این قسمت رو بشنون، و اگر دوستان موافق باشن میتونیم فکر کنم یه کار خیلی خوب و ارزشمند انجام بدیم. الان این روزا بیشتر مشغول چه کارهایی هستین؟
بله، من صبح که بیدار میشم آماده میشم برای اداره، تو اداره هستم، کار اداره رو انجام میدم. بعد وقتی وارد خونه میشم نهار حتما درست میکنم. بعد از اون ساز تمرین میکنم.
چقدر خوب.
بعد از اون کتاب.
چه سازی تمرین میکنی؟
من ساز دهنی تمرین میکنم.
جدی؟
بله.
شما با سوینا چطوری آشنا شدین؟
اولین بار از من دعوت شد در پرده‌خوانی فیلم سرخپوست شرکت کنم به عنوان مهمان.
جدی؟
بله. بعد من متوجه شدم که سوینا هست و قرار پرده‌خوانی بشه و کار خاصی قرار انجام بشه.
بله، یه جزو مخاطبای پیگیره.
بله، بله.
هم سوینا این، هم رادیو سوینا.
بله، وقتی متوجه نیت خوب خانم عباسی شدم، وقتی فهمیدم که قرار هست کارهای ماندگاری انجام بدن، همونطور که الان تو فیلمو کاری که در انجام میشه کار بسیار ارزشمندیه،
کاملا
کاریه که حالت لطف نداره، حالت استاندارد داره. وقتی شما وارد سایت فیلمو میشی، فیلم سریال دلو میبینی، سریال دل نابینایان میبینی، سریال دل ناشنوایان هم میبینی.
بله.
یعنی یک کار بسیار استاندارد و خوب، و همه چه نابینا چه ناشنوا چه افراد عادی همه باید هزینه کنن و بیان توی فیلمو و فیلم ببینن.
حالا تو ترحم و اینا هم نداره دیگه.
بله.
آقا شما چون مثلا نابینا هستید حالا رایگان بیاد بیاد. نه بله. از این خبرها نیست.
بله.
نابینایان هم مثل همه مردم جامعه تو جامعه دارن زندگی میکنن، بابت خدماتی که دارن دریافت میکنن باید مثل همه مردم جامعه بهای استفاده از اون خدمات رو هم بدن. خیلی خوب، چطور بود گفتگومون خانم؟
عالی بود، ممنونم.
راحت بودین؟
بله کاملا.
فکر میکنین نکته باقی مونده که من احیانا فراموش کردم راجع به حرف بزنم باهاتون؟
اگر قرار باشه که نکته ای رو خودم در پایان اضافه کنم، اینه که از نابینایان عزیز میخوام که هیچ وقت دست از تلاش بر ندارید. از افراد بینا هم میخوام که دست از تلاش بر ندارید. یکی از موضوعاتی که وقتی من در انجمن نابینایان بودم در صدا و سیمای مرکز گیلان ارائه میکردم، آموزش مهارت‌های ارتباطی با نابینایان بود. اینه که افراد بینا هر آنچه که در مورد افراد نابینا یا کسان دیگه به دست میارن، کسب میکنن، یاد میگیرن، اینها رو ذخیره کنن یک جایی گوشه ذهنشون که اگر روزی با این افراد برخورد کردن بتونن با زبان همون آدما باشون حرف بزنن. وقتی که فرد نابینایی رو میبینیم خیلی راحت و عادی مثل کسی که همه چی رو میدونه باهاش برخورد کنید. تلاش کنید، ناامید نشید، زندگی کنید. زندگی خیلی زیباست. به قول خودم تو یکی از شعرهایی که گفته بودم، خیلی شعر غمگینیه، ولی خب آخر آخرش گفته عالم به همه خونجگری باز قشنگ است.
عالیه. خیلی خوب، متشکرم ازتون. این که خب میدونم از استان گیلان تشریف آوردین برای ضبط برنامه آوای تلاش، واقعا ازتون جای تشکر و قدردانی داره و فکر کنم خیلی چسبید حضورتون به ما و برنامه هم خیلی برنامه خوبی شد با حضور شما. جا داره که مفصل ازتون تشکر بکنم و قدردانی بکنم.
ممنونم از لطف و مرحمت شما، دوستانتون، خانم عباسی و آقای حسنپور، آقای زمانی، آقای مولایی، خانم واحدی، خانم کوهی عزیز، همه عوامل.
خب دیگه همه رو گفتی که بله. من نگم دیگه.
بله بله، خدا رو شکر تونستم همه رو بگم که خیلی.
آره همه رو گفتی.
بله.
از بچهای پشتیبانی فنیم و پخشمونم ممنونیم.
بله.
از بچهای اتاق فکرمونم ممنونیم.
بله.
که به حال طراحی میکنن موضوعات و مهمونها رو و کاملا کار گروهیه و متکی به شخص و حالا نفر خاصی نیست، یه کار کاملا گروهی که نتیجهش میشه آوای تلاشی که شما هر هفته میشنوید از رادیو سویلا. خیلی خب، متشکرم ازتون.
ممنونم،
باهاتون خدافظی میکنم.
متشکرم.
سلامت باشین.
خدا نگهدارتون.
متشکرم. من فکرم با یه تشویق خانم جوادیان رو بدرقه بکنیم و بعد هم آره خیلی هم عالی. حالا از دفعه بعد اینجا بلیت فروشی میکنیم، تماشاگر جذب میکنیم برای آوای تلاش که قشنگ
خیلی هم عالی
توی استدیو مثلا ضبط بکنیم. بعد از این برنامه ها رو
استدیو شماره 8 تو کرایه.
آره 8 اون روز که اومدیم خیلی چسبید.
100 نفری.
آره دقیقاً 100 نفر اونجا میتونیم. خیلی خب، مخاطبای عزیز رادیو سوینا، تمام شد برنامه 12 آوای تلاش. امیدوارم از آنچه که شنیدید رضایت کامل رو داشته باشید و مرتوجهتون قرار گرفته باشه این قسمت از آوای تلاش با حضور سرکار خانم فاطمه جوادیان. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم هر جا هستید دلتون شاد باشه و لبتون خندون باشه و وجودتون پر از امید و عشق و انگیزه باشه. هر جا هستید خوب باشید، بهترین ها برای شما. ایام بکام، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
تو را آن گونه میخواهم که زندان زلیخا را کمک کن، آه تو جانا بگیرد دامن ما را. ندارم هیچ امیدی به این دنیای تبعیدی که من از بد بیابانی گرفتم راه دریا را. دریا را چنان از دیدنت دورم که باور کردم کورم. تو کاری کن بدون تو نبینم صبح فردا را. پشت ردت در خیابان گم شدم. برف آمد برف آمد یک زمستان گم شدم. برف آمد پشت ردت در خیابان گم شدم. برف آمد برف آمد یک زمستان گم شدم.
برف آمد یک زمستان گم شدم.